بخش دوم، خوشامدگویی گفتمان مدنی به فاصله داران از ایدئولوژی. صفحه 206. همان گونه که قبل‌تر اشاراتی رفت، آقای دکتر میلانی از جانب سازندگان شعار مرگ بر شاه راهی تحقیق شد تا مدعیان شاه بی ارائه دلیل و یا با دلایل سست به دادگاه تاریخ پای نگذارند. آنقدر به پولادین بودن کفش‌ها و تأثیر خامه قلم خود داخل پرانتز نقل از من که واقعا ستودنی است پرانتز بسته مطمئن بود که گمان می برد با معرفی بزرگترین فاسد و جنایتکار بشریت به تاریخ که در خور هر باورمند انقلابی است دین خود را ادا نماید و منتظران همفکرش را یاری رساند. با ورود به کاخهای پهلوی ها از آن زرق و برق های یاران و یا خود ساخته در ذهن اثر چشمگیری نیافت. یا میز کار بود یا کتابخانه ای از آثار برجستگان جهان، از آن جمله دانشوران یونان باستان، با تابلوهای هنرمندان جهان و یا سخنانی از شبنشینی های فامیلی یا سالن سینمای شخصی و آشپزخانه‌ای با غذاهای ایرانی اما با آشپز و سرآشپز و غیره. از صبح بسیار زود تا دیر وقت شب شاه یک تنه به مملکت داری و بقیه هم به کارهای جنبی مملکت داری مشغول. سر در هر یادداشت می کند تا بلکه ردی از این وطن فروش بیابد یا نشانه ای از نوکری این و آن، نامه های از این دست می بیند. نقل قول از صفحه 307 نگاه به شاه از آقای میلانی. شاه می گفت خوشبینی تاریخیش ریشه در این واقعیت دارد که به طور خستگی ناپذیر بران است که ایران را به کشوری متجدد و قیاس پذیر با کشورهای غربی بدل کند. می گفت از روز اولی که بر تخت سلطنت نشسته سودای جز این در سر نداشته. شاه نیک می دانست که کندی در دوران فعالیت‌های انتخاباتیش از استبداد داخل پرانتز از من دیکتاتوری جایگزین سعیدتری است. پرانتز بسته. حاکم بر ایران انتقاد کرده بود. حال می‌خواست به گمان خودش کندی را از هر گونه فشار در جهت ایجاد فضای باز سیاسی دموکراتیک وابدارد. شاید به همین خاطر بود که در همین نامه ادعا کرد که داخل گیومه در عین فروتنی باید بگویم که در میان چند صد میلیون انسانی که در منطقه ما در تلاش معاشند چند نقطه، ایران تنها کشوری است که در آن رژیمی دموکراتیک سر کار است و مردم از همه آزادی ها به جز داخل گیومه نقل از من مهم آزادی در خیانت برخوردارند. بالاخره اینکه شاه می دانست که حتی دولت آیزنهاور هم در یکی دو سال آخر بر او فشار آورده بود که با جبهه ملی از در آشتی درآید. به همین خاطر شاید برای جلوگیری از فشار حتی بیشتر برای آشتی با جبهه ملی، شاه به زبان اشاراتی که معنا و مرادش یک سره روشن بود به کندی گفت که ایران دیگر برای کسانی که در تمام دوران قدرتشان با حکومت نظامی، تهدید، باج‌خواهی، عوام زدگی و بالاخره از طریق تسلیم شدن به سیطره کمونیسم سر کار ماندند، احترامی قائل نیست. پایان نقل قول. شاید پس از واکاوی های فراوان و ناپسند در امر تحقیق در زندگی خصوصی اشخاص که می تواند در جای دیگری با هدف کم اجر تری لازم آید، به زندگی هر پادشاهی یا قدرتمدار دیگری پرداخت. اما در مرکز نظر و یا تحقیق قرار دادن زندگی شخصی که باید کارنامه تاریخی وی را به نقد و بحث بگذارد، تقلیل نظر از جامعه شناسی تاریخی به یک رمان، آن هم با هدف سر دادن کوس رسوایی که روح کتاب، تأکید میکنم که روح کتاب این هدف را القا میکند، در تناقض با واقعیات وارد حوزه زندگی شخصی افراد، آن هم نه در عالم خیال بلکه در دنیای واقع، که همان گونه که تقریباً در حوزه‌های دیگر اغلب اتهامات و انتصابات بیپایه فاقد ارزش‌گذاری اخلاقی است، خوانندگان مدنی را خوشحال، ولی رفقا و دوستانی که منتظر شنیدن خبرهایی نه از این دست بودند را ناشاد. آنان منتظر بودند که اگر به دامنه شایعات اضافه نمی کند، لااقل از آنچه طی سالها درباره شاه گفته شده نکاهد. اینجاست که تورم شدیدی در پای چپ خود حس می کند. شدت این فشار به حدی است که ناچار می شود آن تا را با چرم زمختش از پا درآورد. ولی افسوس که آن را رها نمی کند، بلکه سنگینی آن را تا پایان سفر بر روی دوش خود همراه دارد. در ادامه کنکاش در زندگی شخصی شاه، وی را به خاطر عدم انطباق با روش تحقیق تاریخی و هدفهای مهمتری را که شامل است رها می کند، اما در کارنامه شاه و رفیقه هایش فساد اخلاق را در کیفرخواست از قبل صادر شده امضا می کند. ولی مرکبش بسیار رنگ باخته است. در همین منزل هاست که رفقایش امیدشان را از وی از دست می دهند و او را دیگر هم نظر خود نمی دانند. پاسخ آقای میلانی را نمی دانم که از این رخداد خوشحال است یا چند نقطه. در لحظاتی که این جمله آخر را می نوشتم، به برکت کمک تلگرام توماری از سوی یکی از دوستانم به دستم رسید که نام آقای میلانی در انتهای لیست بود. تمامی لیست جزو منظمات کتاب گردید. انتظار چنین پوزش خواهی ها از خیلی پیش می رفت. بعضی از جمله پوزش آقای خویی معذرت معناداری است. این اعتراف یعنی خمیر کردن تمامی اشعار و سایر نوشته هایش، بجز آثار احترام به عشق و زندگی. این آغاز تنظیم چنین لیست هایی است. همان گونه که صف ورود به تفکر مدنی روز به روز در ایران طویل‌تر می‌گردد، صف باورمندان ایدئولوژی کوتاه و کوتاه‌تر. لیست انضمامی. بعد از گذشت 38 سال بشنوید چند نمونه از اعتراف انقلابیون سال 57. عزت الله صحابی، ملی مذهبی: برنامه‌های شاه به نفع ایران بود و ما آن زمان متوجه نمی شدیم و از روی کینه و عناد با آنها دشمنی و مخالفت می کردیم. اکبر گنجی: ما دروغ می گفتیم. ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه 150,000 زندانی سیاسی دارد. ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه دکتر شریعتی را کشت. همه این دروغ ها را گفته ایم. آگاهانه هم گفته ایم. هما ناطق داخل پرانتز کمونیست. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. او در مقاله‌ای به شدت به انتقاد از روشنفکران و خودش در انقلاب 57 می‌پردازد. دکتر اسماعیل خویی داخل پرانتز شاعر کمونیست سابق. در پیشگاه ملت بزرگ ایران از بدیهایی که در حق خانواده پهلوی کردم صمیمانه عذر می‌خواهم. همچنین از شهبانو فرح، از شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی بارها و بارها معذرت می‌خواهم. لطفاً مرا ببخشید و حلالم کنید. محمد نوریزاد، من یک پوزش‌خواهی بزرگ به پیشگاه رضا شاه بزرگ و فرزندش بدهکارم. عمادالدین باقی، آمار قربانیان دوره شاه دروغ بود. همه ساختگی و دروغ بود. کیانوری داخل پرانتز رهبر حزب توده. محمد مسعود را ما کشتیم. همه جا شایع کردیم و انداختیم گردن شاه. روح الله حسینیان آخوند، اگر قرار بر آباد کردن بود که شاه بهتر می توانست این را ایران را آباد کند. مهدی هاشمی، منظور مهدی هاشمی قهدریجانی، از مؤسسان سپاه پاسداران. شمس آبادی را کشتیم و انداختیم گردن ساواک و شاه. هاشمی رفسنجانی، در زمان شاه من با پاسپورت ایرانی در اروپا هر کجا که دلم می‌خواست بدون ویزا سفر می‌کردم و کلی به هم احترام می‌گذاشتم. محسن سازگارا، از انقلاب علیه شاه پشیمان هستم. حمزه فراحتی داخل پرانتز فعال سیاسی و دوست صمیمی صمد بهرنگی. بهرنگی جلوی دیدگانم غرق شد و ما به دروغ گفتیم کار ساواک بوده. عباس میلانی داخل پرانتز نویسنده و استاد دانشگاه. ما به دروغ می گفتیم که شاه نوکر امریکاست. من با سند در کتابم ثابت کردم که شاه برای منافع ملت ایران عملاً در حال جنگ با دولت امریکا و دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس بود. من ثابت کردم که دولت امریکا و انگلیس بارها خواستن شاه را سرنگون یا ترور کنن ولی موفق نشدن. من با مدرک ثابت کردم که شاه قدمی جز برای منافع ایران بر نداشت و ما انقلابیون به دروغ به او تهمت نوکری امریکا می زدیم. با امضای شکست سکوت.